بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و ضع امر اخیک علی احسن تا یعطیت من هما یقلبک. خوشبین باشید به برادر دینیتون مگر یک دلیلی پیدا کنید بر بدبینی، یعنی اصل در جامعه اسلامی خوشبینیه، بدبینی یحتاد و الی دلیل. و نکته ای که هست این است که اصلا قرآن دشمن رو دشمن اعتقادی می داند. اختلاف سلیقه های شخصی و دشمنی های شخصی را وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ. شَنَعَان هست یعنی با یک اختلاف سلیقه یکدیگر را آمریکا و اسرائیل ندانیم که نمی شود با هم کنار بیاییم. نه، اختلاف سلیقه ایست که در همه زندگی ها هست. لولا الازواق لما قامت العصا. این لباس ها رو ببینید، لباس ها هر کسی یه جوری میپوشه بر اساس سلیقه خودشه. این سلیقه هم سبب اختلاف نمیشه. پس اساس در جامعه دینی و حسن ظن، خصوصا در جامعه طلبگی ما. ولا تظنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. با یک حرفی که طرف مقابل زده با یک کلمه بدبین نشو، در حالی که راه برای حمله به صحت داد. حمالی شیخ صدوق جلد یک صفحه 461 حدیث 8. خب ورود کردیم در بحث مبتلا به احتکار، نه مبتلا به شخص شما، مبتلا به نظام. خب 8 و بحث در باب احتکار هست. الاحتکار فی اللغه، الاحتکار فی الاصطلاح، حکم الاحتکار بحث سوم است که آیا احتکار حرام است یا احتکار حرام نیست. سخن این است در شرایطی که فراوانی اصلا جمع مال احتکار برای صدق میکنه یا نمیکنه. از قول لغویین و اصطلاح فقها ها در آمد که اصلا جمع مالی که برای ایجاد ضیق در جامعه نباشه اصلا احتکار نیست. این که هر کسی که آمده انبارشو پر کرده از کالا تا به تدریج بفروشه، نه تا گرون بشه. گرونی طبیعی که ناشی از انبار کردن باشه نه، همیشه قیمت ها بالا پایین. اصلا تاجر چنین کسی پول داره، جنس ها رو میخره، الان که بهار تابستانه لباس های زمستونی ارزونه، ارزون میخره، میخواد زمستان که شد بفروشه. اصلا عرض میکنم که تولید راهی جز این نداره، تجارت راهی جز این نداره. تاجر چنین کسی، مرحوم آقای صدوقی، این زمین آباد مجتمع صدوقی زمین رو مثل یک تومن 10 ریال خریده، منتهایشون نظر خیر داشت. اون تاجر میاد میگیره زمین سرمایه است، تا در زمان خودش بفروشه. پس در جایی که جمع باشد اما نه برای ضیق و تحت فشار قرار دادن مردم، اصلا احتکار صادق نیست. چرا این را گفتم؟ برای اینکه برخی خواستن جمع کنن بین اقوال، گفتن بزرگانی که گفتن تحریم مال ضیق است، بزرگانی هم که گفتن مکروه است، مال جایی که وضعیت خوب است و فشار مردم نیست. ما اصلا میگیم این جمع نیست، اصلا احتکار در چنین جایی صادق نیست. خب در باب احتکار دو اردوگاه قرار داره، اردوگاه تحریمی ها و اردوگاه کراهتی ها. خب کتابی که در حقیقت موسوعه این گونه مسائل است، مختلف و شیعه، یعنی کسی که بخواد در این عرصه اقوال رو ببینه، راهش مصدرش این کتاب مختلف و شیعه، جلد 5، چاپ آل البیت، صفحه 69، مسئله 31. اختلف علماء اونا فی الاحتکار، هل هو محرم او مکروه. اجازه بدید فهرست بزرگان تحریمی رو بگم. از قدما میدانید حساب قدما از حساب متأخرین جدا. قدما رو مرحوم آقای بروجردی جزو اصول متلقات از معصومین می‌دیده. قدما از قدیم او می‌شود و به محقق حلی ختم می‌شود. بعد از قدما نوبت به متأخرین می‌رسد. متأخرین از علامه شروع می شود و به مقدس اردبیلی خاتمه پیدا می کند و از مقدس اردبیلی به بعد، یعنی صاحب معالم، صاحب مدارک، مرحوم محقق سبزواری متأخری المتأخرین. کلمات متأخرین و متأخر المتأخرین استنباطی، اما کلمات متقدمین استنباط نیست، نفس کلام معصومینه. لذا ما در اینجا ابتدا سراغ متقدمین میریم. شیخ صدوق از متقدمینه. شیخ طوسی در نهایه از متقدمینه که قائل به تحریم نشده. عرض می کنم که جناب ابوالصلاح حلبی یک جای کتابش گفته تحریم، یک جای کتابش گفته کراهت. عرض می کنم شیخ طوسی در استبصار جلد 3 صفحه 114 مرحوم ابن ادریس هلی در سرائر بحث آداب تجارت جلد 2 صفحه 238. خب از قدما به قاضی ابن براج هم نسبت داده شده و ناسبو جناب علامه هلی، بله ناسب و بهی قال ابن براج، ابن براج هم این را گفته. پس در این اردوگاه، اردوگاه تحریم، شیخ صدوق هم، ابن براج فی عهد قولی هست، ابن براج هست، ابوالصلاح حلبی فی عهد قولی هست و ابن ادریس در سرائر. این اردوگاه تحریم. اما اردوگاه کراهت، شیخ مفید هست در مقنعه. شیخ صوفی در نهایه سالار ابن عبدالعزیز دیلمی هست در مراسم و محقق در شرایع. محقق شرایعش قرآن فقه و در تشرفی که مرحوم آقای مرعشی حضور حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا داشته، به استثنای دو مورد از موارد شرایع همه شو تبدیه. این سبب میشه اردوگاه تحریم وزنش قوی بشه. اولین بزرگ از کسانی که از میکنم که تحریم را گفته مرحوم شیخ صدوق هست. عرض میکنم که اردوگاه کراهت شیخ مفید هست، شیخ طوسی هست، فن نهایت سالار ابن عبدالعزیز دیلمی هست و محضر صاحب شرایع. اردوگاه تحریم شیخ صدوق. حالا شیخ صدوق رو بگم محضرتون، متولد سال عرض می کنم که 305، یعنی چی؟ یعنی اول قرن چهارم. متوفای سال 381، یعنی 76 سال عمر کرده. و استاد برادرش حسین ابن بابوی، برادرزادش حسن ابن حسین ابن بابوی، شیخ مفید والد نجاشی ابن قضائری و تلق کبری، استاد این بزرگان. عمرشم 76 سال بوده. در بین علما قدما، ما کسی را به دو ویژگی جز او نداریم. یک، بزرگی که احادیث موضوعی رو جمع کرده تو قدما جزونی، معان الاخبار، توحید، احادیث توحیدی، کمال الدین یا اکمال الدین، احادیث امام زمان، علل الشرایع. هیچ از قدما چنین کسی، عیون و اخبار رضا، فضائل الشیعه، یعنی اون روز این احادیث رو جمع کردن، انصافا کار بزرگی بوده. دو، هیچ عالمی از قدما رو نداریم که به اندازه او مسافرت در طلب حدیث داشته باشه. بله، مرحوم کلینی از کلین که بین راه قم و تهران دوروبر تهران رفت، اما جناب شیخ صدوق ری نیشابور مشهد الرضا سمرقند بلخ مازندران گرگان همدان بغداد کوفه مکه مدینه ده قرن پیش لم یکن سیارتن ولا تیارتن حتی مرکبی مثل الاغ و اسب و شتر هم در اختیار نبوده و فقط در طلب حدیث. اگر اجازه بدید بگم سومین ویژگی شیخ صدوق کثرت مشایخش، 200 شیخ حدیثی داره. ما از بزرگان دیگر این حجم را نداریم. عرض می کنم که دیگر ویژگی جناب شیخ صدوق 300 کتاب نوشته که بعضی کتاباش گم شده و هنوز پیدا نشده. مدینه العلم تا زمان مرحوم شیخ حسین عبدالصمد پدر شیخ بهایی این کتاب بوده، بعدش مطلقا اثری ازش نیست، دو برابر من لا یحضر هم بوده. این را جناب شیخ صدوق داشته. منتها دو مطلب هست که مایه تأسف از شیخ صدوق. ای کاش نمی بود. یکی نظریش در اشهد و انه علیان ولی الله گفته مفوضه لعنهم الله اضافه کرد، در حالی که قطعا کار مفوضه نیست. و اخیراً یک سید کج و منحرف این رو بر ملا کرده و عین عبارات شیخ صدوق آورده. خب غیر معصوم اشتباه هم میکنه. و دومین نقطه لغزش جناب شیخ صدوق سهم النبیه. او همراه استادش ابن ولید معتقد به سهم النبی، البته در غیر عرصه تبلیغ دین، در عرصه های دیگر. و عجیب این است که اصرار فوق العاده بر این نظریه داشتن و اینو خطکش قرار می دادن. هر که مخالف اونها بود می گفتن تو غالی هستی، موافقین که موافق و مخالفین رو اینطور روندن، این از ویژگی های جناب شیخ صدوق و دوره شیخ صدوق است. ولی اون همه مفاخر با این دو نقطه ضعف، اون مفاخر از بین رفتنی نیست. چی فرمودی؟ نماز رو اینو من نمیدانم. این نسبتی که شما دارید میدید، حالا دیدم که خیلی عجیبه که بگه رفتی به زیارت، به زیارت امام. بله قبلتون باید به او اقتدا کنید، اما اینکه قبرش قبله هست، این یحتاج و علت دلیل. این دوتایی که میگم کشم سری را بعد نهار ما در بحث اذان و اقامه چند روز بحث کردیم اینجا، و صحب و نبی هم معروف و مشهوره. حالا بگذاریم چه فرمایش، اونم جایزه. اون هم جایزه. قبله فقط فول وجه شطر المسجد الحرام. مگر توجیه کنیم، توجیهمون این باشد دعا به خانه بسنیم، اما مقصود از صلات دعا باشه، توجیه کن. اجازه بدید بگذاریم. جناب شیخ صدوق دو کتاب دارد، کتاب فقهی بسیار مختصر، یکی المقنع یک جلد. در کتاب مقنع سخن از احتکار داره، اما در کتاب دوم فقهیش که هدایه هست، یک کتابی هم داره الهدایه، نه الهدایت و الالخیر، نه هدایت المتعلم، نه نه نه، الهدایه یه مؤسسه در قم، مؤسسه الامام الهادی. این دو کتاب رو بسیار منقح چاپ کرد. کتاب هدایه هیچی از احتکار نگفته. رأیت الهدایه، به قصد اینکه این جملهش رو پیدا کنم، کتاب المکاسب، کتاب المتاجر. اما مقنع جناب شیخ صدوق این بحث رو مطرح کرده، لا بحث ان یشتری الرجل طعاما فلا یبیعه و یلتمس بذلک الفضل. برنج خریده منتظر گرون میشه و برنج تو بازار هم فراغونه، برنج 70 تومان خریده منتظر 100 تومان بشه، منتظر این تجارت دیگه. اگه بخواید باب تجارت رو ببندید که روایات در باب تجارت بسیار زیاده. لا بحث اینطوری ایزا کان بالمصر تعامل غیرو، اگر فراغونی باشه اتیه زیادی برنگ بکنشه، و ازا لم یکن بالمصر تعامل غیرو فلیس له امساکو، اگر تعام نیست و علیه بیعه و هو محتکر و حکم احتکار هم معلوم است، کار حرامی داره انجام میده. پس دو جور بازار، یکی فراغونی، یکی بازاری که کالای کمه. اون کالای کم را که مردم در مزیق قرار میگیرن فلیس له امساکو، یعنی حرام برش که نگر داره، زود باید بفروشه تا بازار رونق پیدا کنه. و علیه المغنه، صفحه 358، مؤسسه شمس الضحا که مجموعه آثار شیخ صدوق رو جمع کرده، جلد 16 صفحه 358، المغنه مؤسسه الامام الهادی صفحه 373، عرض می کنم که و الجوام الفقهی، یعنی زمان آقای بروجردی چاپ شد، چون مرحوم آقای بروجردی گفته بود این متون را همش جمع کردن، مقنه مقنعه هدایه قونیه، یک کتاب قطوری، این الجوام الفقهیه صفحه 31. پس احتکار، بله الان هم بر همین هست، نه خیلی تر احادیث 5 گروه، ما با حوصله میریم جلو، هنوز یک روز دیگر تو اقوال هستیم، فعلا از شیخ صدوق شروع کردیم. عرض می کنم هیچ کجا ندارد که احتکار در معنایش اینه که بازار نباشه، بله در حکم در روایات هست، گندم، جو، خرما، مغیز، همه اینا هست، اما مفهوم احتکار آنچنان که گفتیم از ظلم به محتکر هم که میگوین محتکر، نفس همین نگه داشتن و نفروختنش ظلم، ظلم به یک نفر نه، ظلم به همه اهالی این شهر. چی؟ بل بل من غیر از اینو میگم و غیر از اینو گفتم، من غیر از اینو نگفتم که نه، بله تو معانیش در فراغونی اصلا اعتقاد دارم، من اولش هم این رو گفتم، فراغونی اعتقاد در فراغونی هم بار داریم کنی درست. و اما نسبتی هم به مرحوم شیخ صدوق داده شده در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 266 چاپ تهران، مرحوم سید جواد عاملی داره فی ظاهره. فی ظاهره یعنی چی؟ یعنی تصریح نداره. من لا یحضر کتابون رواییون لا کتابون فتواییون. بله اول کتاب گفته که من روایاتی رو اینجا میارم که افتیده و همه روایات حرمت را آورده و همه روایات حرمت. آفرین بر آسد جواد عاملی که گفته ول فقیه. بنده خوب مراجعه کردم به من لا یحضر، دیدم همه روایات حرمت را آورده، بنابراین هیچ تردیدی نکنیم که این نسبت به جناب شیخ صدوق صحیح است که او قائل به تحریم اعتکار است. خب در مقنع تصریح دارد، در من لا یحضر الفقیه اولش گفته من روایات تیرا نقل می کنم که افتیده و روایات حرمت رو ذکر کرده در هدایه. هدایه هم کی نسبت داده؟ می گویند هدایه رو جلد 18 هدایق صفحه 58 و 59، ولی هدایق خودش نسبت نداده. هدایق نسبت داده به جناب علامه در مختلف، بنابراین نباید گفت الناصب صاحب الهدایه. الناصب جناب علامه هلی در مختلفه. خب متن مکاتب رو ببینید، ایشان هم نسبت داده به قاضی ابن براد، اقوال تحریمی و اقوال کراهتی را فردا میخوانیم. بله ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.